PR Pros، محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی. سلام، به پادکست PR Pros خوش اومدین. ما امروز یه واقعه مهمی برای بچهای ما اتفاق افتاد. مسعود مقصودی عزیز که هم بنیانگذار این پادکست هست، مادرش رو از دست داد. برای خانواده مقصودی، برای مسعود عزیز که از دوستان بسیار خوب ما هست، آرزوی صبر میکنیم. برای خانوادهش آرزوی سلامتی میکنیم و امیدواریم که دوباره مسعود رو خیلی زود بتونیم توی این پادکست ببینیم. ما خودمون واقعا ناراحتیم، امروز هم مراسم بودیم و اینها. امیدواریم که مسعود و خانوادهش همیشه در سلامتی و خوشی باشن. خب، شما به پنجمین اپیزود از پادکست پیار پروز در فصل ششم گوش میدید. موضوعمون همچنان اسپانسرشیپ و پارتنرشیپ هست توی رویدادهای کوچیک و متوسط علمی فرهنگی هنری. امروز هم مثل چهار اپیزود گذشته دو مهمان داریم، یکی از یک برند و یکی از یک در واقع یک برگزار کننده رویداد هست که تجربه این دو رو می‌خوایم بشنویم با هم دیگه. یه تفاوت با چهار اپیزود گذشته داره برنامه، اونم این هست که این برگزار کننده رویداد ما و برندی که کنار هم نشستن در این رویداد با هم یه تجربه مشترک داشتن و داریم از اون تجربه مشترک صحبت میکنیم که حالا واسهتون میگم. پیشنهادم این هست که همه اپیزودها رو گوش بدید و بر اساس یکی اپیزود قضاوت نکنید. موضوع فصلمون یعنی شش اپیزود کامل راجع به اسپانسرشیپ هست. به خاطر همین تجربه های مختلفی از آدم های مختلف و شرکت های مختلف داره بررسی میشه و ثبت میشه. با این توضیحات میخوام بگم که در پنجمین اپیزود مهمان های ما، خدمتتون عرض بکنم که خانم رویا عباس نژاد فاندر استارتاپ ادزینو هست که اسپانسر رویداد استیم بوده، و از اون سمت علی رشیدی برگزار کننده رویدادهای استیم و فاندر استارتاپ استیم رو در خدمتش هستیم. این دوتا در واقع رویداد و برند با همدیگه در رویداد شب چله چل استارتاپ که هفته گذشته برگزار شد همکاری داشتن. بریم تجربه این دو دوستمون رو با همدیگه بشنویم. سلام بچه‌ها، سلام علی، سلام رویا، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
متشکرم، خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما، خوشحالم که در کنار شما هستیم و امیدوارم یه بحث خوبی داشته باشیم.
قربون شما، مرسی. داستان رویدادهای استیم و داستان ادزینو رو برامون میگین. علی جان شما میخوای شروع کن با استیم؟
بله، با افتخار. داستان استیم از 31 فروردین امسال شروع شد. ما شروع کردیم به برگزاری یک سری رویدادهای نتورکینگ در حوزه کسب و کار. یعنی دوستان رو دعوت کردیم دور هم جمع بشیم، هر کی توی یک تایم یک دقیقه کوتاه خودش و کسب و کارش رو معرفی بکنه و بچه‌ها با هم دیگه ارتباط بگیرن. ایده خیلی ساده بود ولی دستاوردش خیلی 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 زیاد بود. گسترش پیدا کرد، رویدادها تکرار شد، جمعیت بیشتر شد و توی این بین ما توی لینکدین داشتیم براش مارکتینگ کردیم و باعث بانی این شد که با دوستان خوبی بچه های ادزینو آشنا بشیم.
باعث افتخار ماست.
این استیم فقط اینطوری که بیزنس ها معرفی بشن؟
بله، ما استیم رو از بنچمارک کردیم از یک استارتاپ کانادایی. در واقع اونها این رویداد رو ماهی یک بار برگزار میکنن و این یک بازارچه محلی که چجوری مثلا آخر هفته ها یک جای بازارچه محلی میشه، همه میان شروع میکنن، مثلا دست فروش ها میان جمع میشن توی یک جا. ما در واقع مثل یک بازارچه طوری که آخر هفته همه کسب و کارها جمع میشن و همه میان اونجا آورده هاشون رو میارن به همدیگه ارائه میدن. یکی خدمات مارکتینگ داره، یکی خدمات طراحی سایت داره، یکی مثلا یه خدمات سنتی داره، نیاز به مدرن شدن داره. هر کسی یک آورده ای داره و وقتی اینو بیان میکنن میتونن با همدیگه شیر بکنن و بیشتر هم تهاتر میکنن، یه اسمارت مانی بینشون جابجا میشه.
چه جاله، چه باحال. رویا شما ادزینو رو معرفی بکن بعد برسیم به این که.
بله حتما. ادزینو سال 98 شروع به کار کرد. حالا توی استیمی که گذشت ما راجع به ادزینو خیلی صحبت کردیم، بچه هایی که بودن کاملا متوجه شدن. حالا من دوباره هم یه توضیح کوتاه بدم. من و نسترن که الان حضور نداره اینجا، دو تا کارمند بودیم که یه شبه بیکار شدیم و مجبور بودیم دنبال کار بگردیم. خب تخصص شرکتی که توش کار میکردیم گوگل ادز بود. ما تصمیم گرفتیم به جای اینکه حالا بریم جای دیگه ای کار کنیم یا برای کسی کار کنیم، خودمون کسب و کارمون که گوگل ادز توش تخصص داریم اونو راه اندازی کنیم. خب ادزینو از اینجا شروع کرد که ما حالا بیایم یه شرکت تبلیغاتی گوگل ادز راه اندازی کنیم. یه چند وقتی کار کردیم، بعد خب آدم همیشه دوست داره پیشرفت کنه دیگه، گفتیم در کنار گوگل ادز چه کار دیگه میتونیم انجام بدیم، مشتریامون چه چیزی ازمون میخوان. خدمات طراحی سایت هم اضافه کردیم. الان ادزینو هم خدمات طراحی سایت ارائه میده هم گوگل ادز.
چه باحال، دمتون گرم واقعا، دمت هر دوتاتون گرم، محال کردم واقعا. چی شد که به هم دیگه گره خوردین، استیم و ادزینو؟
فکر میکنم بهتره من توضیح بدم.
خواهش
میکنم. خب آقای رشیدی توی لینکدین فعال هستن، هر هفته از استیمایی که برگزار میکنن خب ویدیو میذارن، توضیحات مینویسن، عکسای اون حالا استیم رو پخش میکنن توی لینکدین. ما یکی از دوستانمون خیلی پستای آقای رشیدی رو هر هفته برای من فرستادن که این خیلی خوبه بچه ها، بریم شرکت کنیم، خودمون رو معرفی کنیم، حتما بریم که رسید به استیم 21. ما اون هفته شرکت کردیم توی استیم 21. یک دقیقه هم
یعنی همین رویداد یلدا؟
قبلتر بله شرکت کردیم، یک دقیقه هم خودمون رو معرفی کردیم. بعد دوباره حالا قسمت نشد شرکت کنیم تا استیم شب یلدا که رسید. میخواستیم اونجا شرکت کنیم، دوباره استیج 5 دقیقه‌ای داشته باشیم، ولی خب پیشنهادات جذابی که توی دعوتنامه استیم بود ما رو ترغیب کرد که حالا یه جلسه با آقای رشیدی داشته باشیم و جور دیگه ای استیج بگیریم.
شب. من پیشنهاد میدم به علی که اون دوستشون رو استخدام کن، مارکتینگ خوب داره انجام میده.
ببینید استیم ماهیتا رایگانه، یعنی استیج استیم ما مدعی هستیم که ما پلتفرمیم و همونجوری که شما برای استفاده از لینکدین، تلگرام، واتساپ، اینستاگرام پولی نمیدید، پلتفرم ها اصولا رایگان هستن. مثلا شما وقتی که میاد توی پلتفرمی شروع میکنید به فعالیت کردن، پلتفرم دو تا سایت داره، این سایتاشو میاره به هم دیگه میرسونه و معمولا یه بستر ایجاد میکنه و استیم رایگانه. ما رویداد شب 40 با 40 استارتاپ اولین رویدادی بود که ما داشتیم پولی برگزار میکردیم. علتش هم این بود که رویداد پذیرایی داشت، مدت زمانش طولانی بود، بعد ما داشتیم برای اولین بار فیلم برداری میکردیم، یه کار حرفه‌ای داشتیم میکردیم که الان فیلماش داره تدوین میشه. ما نیاز به یه سری منابع مالی داشتیم و اومدیم به بحث اسپانسرینگ فکر کردیم.
چون رویداد قبلی نداشت، اصلا کلا اسپانسر نداشت.
چون رویداد رایگان بود. یعنی مثلا استیم رایگانه و هر کی هم بخواد بیاد مثلا به ما پولی بده، ما میگیم که اینو بیا در اختیار شبکه‌مون قرار بده. یعنی من خودم میگم که من چیزی رو نمیخوام برای خودم. شما مثلا میاد میگه من میتونم این کارو بکنم، میگم اوکی بیا در اختیار شبکه قرار بده، من نمیخوام چیزی رو. بعد وقتی که رویداد رایگان هست، مثلا ما پولی از یوزر نمیگیریم و از اون طرف هم ما یه سری منابعی رو داریم که اون منابع هم رایگان در اختیار ما قرار داده شده. بعد اگر من بخوام پول بگیرم، اونی که داره به من منابع میده دیگه در اختیار من قرار نمیده، میگه من این استو گذاشتم که شما رایگان رویدادتو برگزار کنی. حالا اگر استو رایگان رو از من بگیری بری از یوزرت پول بگیری، این یه جورایی میگه که تو از سوء استفاده کردی، برای همین ما پولی نمیگیریم. توی استیمی که به مناسبت شب یلدا بود، بر اولین بار پلن شد پلن کسب، آره پول بگیریم بریم اجرا کنیم. بعد اونجا ما گفتیم خب حالا ما فرض کنید روی سایت ثبت نام کننده ها حساب میکنیم، روی سایت استیج حساب میکنیم و یه سایت دیگر رو بحث اسپانسرینگ دیدیم. بحث اسپانسرینگ رو من از اینجا در واقع دیده من به اسپانسرینگ اینجوری بودش که ما داریم کوبرند میکنیم. ما یه دونه پکیج برندینگ داشتیم، چند تا پکیج مارکتینگ و یه دونه پکیج برندینگمون خیلی برامون یونیک بود، چون گفتیم که این میاد کنار برند استیم میشینه و من خیلی رو سر این وسواس داشتم. چون هم بنده، هم مجموعه ادزینو و هم شما، هر کسی رو برندش خیلی حساسه. بله. یعنی هر پولی، هر آوردهی، هر پارتنرشیبی، هر کوفاندری، هر کوبرندی زیاد مطلوب نیست.
درست هم نیست.
بله خیلی وقتا اصلا مخاطبت میریزه اگر شما به افراد غلطی برید مثلا کبرند بکنید، اصلا داغون میشه. بعد ما این پکیج رو تعریف کردیم. وقتی خواستیم این پکیج رو اجرا بکنیم، ما دوتا پلن داشتیم. یه پلن این بود که بریم سراغ برندها، بریم سراغ برندهای مطرح و بزرگ. تو نتورکمون خوب دوستان خوبی داشتیم و رفتیم سراغ یکی از این برندها که من اسمشو نمیخوام ببرم اینجا
و
آره اینقدر برخورد بعدی با ما داشتن، اصلا اینقدر نگاه بالا به پایین داشتن.
با اینکه استیم شرکت کرده بودن، استیمای پیش،
نه با اینکه ما برای اونا استیم برگزار کرده بودیم. یعنی حتی ما به اونا یه کارایی خدماتی رو به اونا پیشاپیش داده بودیم و ما الان انتظار داشتیم که اونا در واقع
شناخت وجود داشت، ولی
بله ما داشتیم اونا جبران بکنن این لطف ما رو، چون ما برای اونا کلی یوزر آورده بودیم، تونسته بودیم مثلا اون فضای بیروح اونجا رو در واقع رونق بدیم. و ما یه جلسه‌ای که با اینو داشتیم، البته حتی جلسه هم از ناحیه اونا ست شده بود. وقتی به ما گفتن که مثلا فلان آقایی فلان مدیری اومد یه جلسه ست کرده، مثلا گفتیم آخ جون دیگه ما بارمونو بستیم دیگه. ولی وقتی رفتیم تو جلسه ما دیدیم که نه، یعنی یک چیزی رو که من بارها و بارها تجربه کردم که با برندهای بزرگ کار نکنید تا خودتون برند بزرگی نشدید. من عمیقا معتقدم که باید ما تو لولمون رو رعایت بکنیم. اگه ما مثلا یه اسمی هستیم، بریم با اسمی ها کار کنیم. اگه مثلا اونها هستن یه انترپرایز بزرگ هستن، با هم دیگه کار کنن. و اگه مثلا یک کسی که شرکت کوچیکیه بره مثلا با یه شرکت بزرگ، اون اشتباه محاسباتی خودش. وقتی که اون اتفاق افتاد دیگه کلا روی کرده من عوض شد و من دنبال این بودم که بیام توی بچه‌هایی که مثل خود ما تازه استارت زدن این کار شروع بکنیم. و اون موقع یه پیشنهاد بسیار خوبی رو از دوستان عزیزینو گرفتم. من همینو بگم.
بخاطر پیشنهادو کی داد؟ شما میگین علی پیشنهاد داد، شما میگین رویا پیشنهاد داد.
نه، میگن که از ما پیشنهاد دریافت کردن.
شما هم گفتی که از علی پیشنهاد گرفتین.
نه بذارید من بذارید بریم جلو.
من جلوتر توضیح میدم که به چه صورت بود.
من اینو بگم، وقتی که به من توی پی وی پیام دادن و گفتن که بیایم بشینیم صحبت بکنیم و اینها، خب من شناختی نداشتم. من رفتم به این نیت که ببینیم خب بخوایم با کی همسفر بشیم، چون اولین رویداد ما هست و در واقع این رویداد پیش رویداد رویدادهای بعدی ماست که ما بعداً شب 40 با 40 استارت. ما الان شب 40 با 40 استارت با هر ساله قرار هست که برگزار کنیم. یه دبیرخونه دائمی تأسیس شده و قراره هر ساله شب 40 یک رویداد کارآفرینی داشته باشیم. بعد بر من، چون سال آینده‌ام این ویترین رویداد من میشه و آرشیو میشه برام اونجا، برام خیلی مهم بود. دیگه نشون به اون نشون که ما رفتیم دست دفتر دوستان، انقدر با هم دیگه مت شدیم و انقدر در واقع خیلی خوشم اومد از کاری که این دوتا خانوم انجام دادن. این کار واقعا بزرگی بود، چون من شرکت های رقیباشون رو میشناسم که چقدر تو بازار، یعنی دارن چجوری بگم، انحصاری، یه جوری اصلا ویتو کردن خیلی شدید. که من که کلن گفتم بچه ها اصلا کلش برای شما روی داد، همش برای شما، و دیگه من خیالم راحت شده شد دیگه. حالا دوستان عزیزم خودشون
در رابطه با اون قسمت قبلی که حالا پیشنهاد از کدوم سمت بود، من اینو توضیح بدم که خب همینطور آقای رشیدی گفتن پلن اسپانسری خب هزینش زیاد بود، پلن مارکتینگ. خب برای ما که تازه شروع کردیم، تازه یه سری مسائل خیلی زیادی که تو کار پیش میاد و پشت سر گذاشتیم، حالا به یه نقطه ثابت رسیدیم، خب اون هزینه واقعا برامون زیاد. ولی آقای رشیدی که تشریف آوردن شرکت، خب در رابطه با مارکتینگ، حالا همین همکاریه، خیلی توضیحاتی دادن و ما ترغیب شدیم که حالا اسپانسر استیم باشیم. یعنی افتخارمون بود که اسپانسر استیم شدیم. این پیشنهاد میگم دو طرفه بود. ما دعوت کردیم از جناب رشیدی که تشریف بیارن و ایشون هم که تشریف آوردن.
ایشون مثلا با این روی کرد که میخواین اسپانسر بشید یا حمایت بکنید، دعوت کردن که صحبت بکنیم.
صحبت بکنیم که ببینیم واقعا این اسپانسر شدن برامون چقدر آورده داره. یعنی ارزش، حالا راحت بخوام بگم، ارزش مالی داره که این کار انجام بدیم یا نه. که صحبت کردیم دیدیم خب بله، حتما داره ارزش رو.
یه شناختی قبلتر از استیم داشتیم تا به این استیم شب 40 برسید، درسته؟
بله.
چه چیزی باستون جالب بود توش؟ چه چیزایی دیدین؟ آیا مخاطبتون رو اونجا دیدین؟ یا نمیدونم چه چیزی تو ذهنتون بود که این به شما میخوره و ترغیب بشید که بگید علی رشیدی بیا با هم بشیم صحبت بکنیم، میخوایم یه کاری بکنیم.
درست. ببینید استیم همه برندها هستن از هر زمینه، ولی بیشترین کسایی که توی استیم شرکت میکنن کسانی هن که کار دیجیتال دارن انجام میدن و خب کار ما هم دیجیتاله، یعنی ما میخوایم به برندها به شرکتها کمک کنیم که کسب و کارشون رو بهتر کنن و استیم هم همین کار رو میخواد انجام بده. حالا ما با طراحی کردن یک سایت برای کسی که گرافیست هست حتی میتونیم کسب و کارش رو بهبود ببخشیم. خب توی استیم همه بچه‌ها دنبال بهبود بخشیدن به کارشون هم پیدا کردن کار جدیدن. فکر میکنم مخاطبای ما خیلی تو استیم بودن و هستن و خواهند.
این شناختر یعنی از تو حضورتی که اونجا داشتیم؟
بله، حضوری که اونجا داشتیم و توی لینکدین پستایی که گذاشتن از بچه‌هایی که خودشونو معرفی کردن آقای رشیدی کوتاه میذارن بچه‌ها چه کاره بودن و حالا هدفشون چیه. از با دیدن اونها خب به این نتیجه رسیدیم.
حالا شناخته رو داشتین، تو جلسه میخواستین چی بپرسین از علی رشیدی؟ یعنی فقط سر بحث مالی اومدین باش صحبت کنین یا نه؟
اتفاقا اصلا جلسه هم بحث مالی نکردیم. تنها چیزی که بحث نکردیم بحث مالیه بود. این واقعا آقای رشیدی ما گفتیم این پوله رو آقای رشیدی از ما بگیر، این بگیر ما خرجش میکنیم. آقای رشیدی نمیگرفتن تا روز آخر دیگه، گفتیم ما اینو داریم خرج میکنیم اگه نگیریم.
چه خوب آقای رشیدی.
ببینید من یه نکته رو بگم در رابطه با بحث اسپانسرینگ. ما استیم یک رویداد آفلاینه، یعنی ما تو فضای فیزیکی جامعه داریم رویداد برگزار میکنیم. حالا دوستان سابقه کار نمایشگاهی دارن. ببین بحث نمایشگاه هم یه بحث آفلاینه. خب شما وقتی که میرید توی نمایشگاه شرکت میکنید، من میخوام یک نگاه جدید به اسپانسرینگ بکنم. شما وقتی میرید توی یک نمایشگاه شرکت میکنید، میرید یه جا غرفه میگیرید و اون نمایشگاه یه ترافیکی رو ایجاد میکنه. خب با تبلیغات نمایشگاهی و با فراخوان زدن و با اینها، مثلا اون کسی که در واقع برگزار کننده نمایشگاه است میاد یه ترافیک ایجاد میکنه. بعد شما هم یه توی این ترافیک غرفه دارید و یه عده جمعیت میان از جلوی غرفه شما رد میشن، شما تو اون فنل بازاریابیتون، توی اون قیف بازاریابیتون از این جمعیت یه مقدار لید میگیرید. حالا چقدر از اینا تبدیل به مشتری میشن و بمانند. این یک مدل هست که شما فرض کنید میرید توی یک نمایشگاه شرکت میکنید، حالا مثلا نمایشگاهتون مرتبط باشه، یه غرفه میگیرید و اونجا شروع میکنید لید میگیرید. یه مدل دیگه هستش ما بیایم یک رویداد فیزیکی که داره برگزار میشه و ترافیک مقبولی داره، ما بیایم بشیم اسپانسر این رویداد و اونجا بیایم پاپاپمون رو بذاریم، استندمون رو بذاریم، کانترمون رو بذاریم و از کل ترافیکی که داره درایو میشه به سمت این رویداد لید بگیریم. در واقع من هدفم این بود که بگم بچه های عزیزم، وقتی که شما در واقع کوبرند کردید با ما و در واقع پکیج برندینگ ما رو تهیه کردید، عملا خب کل این ترافیک به سمت شما درایو میشه، میاد به سمت شما و این دیگه مهارت و هنر شماست که چقدر شما بتونید لید بگیرید. و بچه ها از اینو واقعا عالی عمل کردن، یعنی آبروی ما رو خریدن. هم از نظر این که توی برند آیدنتیفایشون تونستن همهشون یک لباس در واقع یونیک داشتن و اصلا رنگ سازمانیشون رو همه المانهاشون رعایت کرده بودن، از کارت بگیر تا بنر تا پاپ آپ تا لباسی که بچه ها پوشیده بودن، بعد کارت هایی که طراحی شده بود، فرمایی که بود. و مثلا من بعد از رویداد از بچه ها که فیدبک میگرفتم خیلی راضی بودم، چون میدونید اگر که این دوستان مثلا یه ذره کم مثلا بد عمل میکردن، عملا ما رو هم میبردن تو حاشیه. این چیزی که الان برای ما به عنوان مثلا برگزار کننده رویداد با اون اسپانسر خیلی مهمه، اون کسی که در واقع پکیج برندینگو داره، اینی که حالا که این جمعیت درایو شد به سمت شما، شما رو گذاشتیم تو گیت ورودی، خب بهترین پوزیشن و هر کی داره میاد توی رویداد داره میاد پیش شما رو میت میکنه، از این یه حس خوبی رو منتقل بکنید. و دوستان تو این زمینه با ما یه وجه مشترک خیلی بزرگی رو داشتن که ما حس خوب برامون یه جوری انگار مثلا تگلاین برندمونه و این منتقل شد به مخاطب ها و این برام خیلی
همه این صحبت رو با هم کردین یا ناخودآگاه بود؟
ناخودآگاه بود.
در مورد حالا لباس و برندینگ و اینا نه صحبت نکردیم، یعنی در مورد این که حالا همه ما رو ببینن، کجا باشیم که بیشتر دیده بشیم. خب خیلی راجع به اینو صحبت کردیم که چه اتفاقی قرار برام بیفته بعد از، حتی بعد از رویداد. آقای رشیدی گفتن که ما با هم هستیم، در کنار همی، من تو لینکدین کلی مثلا برای شما پست میذارم یا هر جای دیگه، باز ما با هم همکاری خواهیم داشت. حالا تو استریم های آینده هم حتی با هم همکاری میکنیم. آقای رشیدی خیلی به ما لطف دارن، خیلی ما رو دوست دارن، این بچه خودشون میدونن ما رو. و خب در ادامه گفتن که خیلی با هم قراره همکاری کنیم، این اتفاقا براتون میفته، لید میگیرین، ممکنه مشتریتون نشن ولی خیلی برندتون شناخته میشه. این صحبت ها رو کردیم تو اون جلسه، واقعیت اصلا بحث مالیه هیچ وقت مطرح نشد.
خیلی اتفاق خوبیه تو صحبت های رویا من دارم میبینم، یعنی شما بهشون دارم و این حس و فکر کنم منتقل کردید. و به عنوان یه بیزنس باسش خیلی مهمه که وقتی سرمایه ای رو داره میاره، هزینه میکنه و انرژی و زمان تیمش رو داره میذاره، آورده خوب بگیره. اما از اونور یه، نمیخوام بگم یک رویا فروختید بهشون، اسمش رو بذاریم همین، تعریف کردن یک مسیر همکاری بلند مدت.
درسته.
به جای اینکه مثلا بگی آقا بیا این رویداد اسپانسرش رو انقدر به من بده، یا علی من یه کاری باهات ندارم، اینو چطوری واسهشون تعریف کردی؟ یعنی اصلا از کجا میاد این ایده؟
ببینید، ما وقتی که پکیج برندینگم رو تعریف کردیم، ما چون برای کل برگزاری رویداد 2 هفته وقت داشتیم، خیلی فشرده بود. بعد اولی من فقط دوستان رو 1 جلسه دیدم و دیگه ندیدم تا روز برگزاری. ما هیچ هماهنگی با هم دیگه نداشتیم، ولی اینا به صورت نچرال و خودجوش داشتن بسیار خوب عمل میکردن. یعنی رو اون بحث برندینگ، مثلا اسم پکیج ما برندینگ بود و مثلا من هیچ وقت به این دوستان نگفتم پاپا بتون رنگش یکی باشه، لوگوتون اینجوری باشه. مثلا ببینید، یه چیزی که من تو از اینو خیلی لذت بردم این که تمام متناشون انگلیسی بود و کسی که داره گوگل ادز کار میکنه اگه فارسی بنویسه یه جورایی اصلا نمیخونه. یعنی چه جوری تو داری میگاد تبلیغات گوگل ادز بعد با یک پارتنر که کلا خارجیه، بعد تو چرا داری همه اینا رو مثلا فارسی میگی؟ بعد اینقدر این دوستان اینا رو نکات ریز ریز رو رعایت کرده بودن که اصلا من باورم نمیشد اینقدر اینو مچ هستن با چیزی که تو ذهن من بود. بعد من که استیمو برگزار کردم توی این الان دیگه 34مش هستیم، میدونستم اینایی که دارم پرومیس میکنم، یعنی در واقع دارم قول میدم رو میتونم اجرا بکنم. دقیقا مصداقش همین اپیزودی که الان داریم با شما ضبط میکنیم. بعد از اون رویداد ما کلی از اینجور درخواستا گرفتیم و من به بچه از اینو گفتم که ما هر چیزی گرفتیم، یعنی افتر رویداد، بعد از این هر چیزی گرفتیم با شما شیر میکنیم توی بحث مثلا پادکست، توی بحث مصاحبه هایی که دعوت میشیم، توی بحث رپورتاج آگهی هایی که از ما گذاشته میشه. و این دوستان در واقع یه جورایی مکمل رویداد استیم هستن. چرا؟ چون رویداد استیم رویداد آفلاینه و خدماتی که دوستان میدن خدمات آنلاینه و یه جور مکمل ما هستم. یعنی اگه ایشون دوستانم فیزیکی بودن یه جورایی ما تضاد منافع داشتیم دیگه.
قاعدتا شما رفتی سمت چیزی که تکمیلت بکنه دیگه.
احسنت احسنت،
یعنی اینو فکر کنم خودخواسته آگاهانه رفتی سمتش.
خوششانس هم بودیم البته.
لطف دارین شما خیلی به ما.
شانس قطعا تأثیر داره به نظر من تو پیدا کردن اسپانسر و تو پیدا کردن اسپانسری که همراه باشه و آگاه باشه نسبت به کاری که داره انجام میشه.
درست.
من سوالم اینه که علی چه چیزهایی رو به بچه‌ها ارائه دادی که بیشتر جذبش بکنی؟ آیا این صحبتی که الان کردی توی پکتون آماده بود یا فقط به ادزینو اینا رو گفتی؟ یعنی اگه هر شرکت دیگری هم که مد نظرت بود میرفتی سراغش، این پکیج آماده رو بهش ارائه میدادی؟
ما یه پکیجی رو بسته بودیم خب به صورت آماده. بعد که رفتیم با بچه های ادزینو صحبت کردیم، این دوستان از نظر ایده پردازی از پکیج ما جلوتر بودن و من یه جایی دیدم که مثلا این دوستان یه کارهایی که تو ذهنشون رو میخوان انجام بدن اصلا مکمل پکیج ماست و این باعث شد که ما دست بچه ها رو باز بذاریم، بگیم که اصلا شما خودتون بیاید این کار رو انجام بدید، اصلا خودتون دقیقا کوبرند داریم میکنیم. شما ببینید که الان ما میخواییم شب 40 با 40 استارتاپ رو به عنوان یک رویداد تثبیت بکنیم. مثلا یه زمانی جشنواره فجر برگزار شده بود، یه دوره اولین دورهش بوده دیگه، افراد قوی بودن که اون رو تبدیل به یک رویداد مثلا طولانی مدت کردن و برند کردن. حالا منم به دوستانم اپروچم این بود که بچه ها ببینید شب یلدا، خب ما یه خلایی اینجا داریم، بیایم این خلا رو پر بکنیم. میدونید چرا ما شب یلدا رویداد برگزار میکنیم؟ جدا میدونید چرا؟
نه من مثلا سوالی واقعا.
نگاه کنید، وقتی شما کار برندینگ میخواید بکنید، برندینگ یعنی حس خوب، برند یعنی حس خوب. شما میایید از این فضای خوبی که تو مناسبت ها ایجاد میشه استفاده میکنید و این حس خوب رو سوار میکنید روی این فضای خوب. یعنی یه جاهایی که فضای خیلی خوبی برگزار میشه، مثلا تو ایام مثلا عید، توی ایامی که جشن و شادیه، تو اینجاها رویدادهایی که تو این فضا هستن برنداشون یه حس خوبی رو به مخاطب انتقال میدن. و من صحبتم این بود که ما تو شب یلدا هر سالی رویداد خیلی بزرگ و باشکوهی داشته باشیم، حالا سال آینده با دورخیزی بیشتر، یعنی با برنامه‌ریزی بیشتر، و این برندمون رو به حس خوب مردم گره بزنیم.
خیلی جذابه، خیلی خوبه. بریم سراغ مخاطبای رویدادت.
بله.
تا قبل از همین رویداد شب 40 30 تا برگزار کرده بودین؟
تقریبا.
حالا بچه ها باز آشنا بودن با نوع رویدادت و اینها، اما اصلا فکر میخوای بیای سراغ منی که نمیشناسم رویدادت رو.
درسته.
مخاطبت رو به من میدی؟ یعنی مخاطبت رو به من میفروشی، ارائه میدی؟ یعنی تو این سیتای گذشته ای که برگزار کردی تعداد به من بگی، جمعیت شناسی به من بگی، نمیدونم اطلاعات مخاطب به من بدی که من ترغیب بشم تصمیم بگیرم، اصلا این آگاه بشم که تصمیم بگیرم.
ببینید، آره قطعا. بذارید من یه توضیح بدم چجوری این اتفاق میفته. شما اینفلوئنسرهای فضای مجازی رو که میشناسید، ما توی مثلا تو اینستاگرام یه بحثی داریم به اسم اینفلوئنسر و قیمتاشون هم خیلی گرونه. یعنی مثلا شما آقای یه خانم که اینفلوئنسر مثلا مطرحیه، عدد و رقم هایی که اینشون میگیرن عدد واقعا درشته. خب اینو مقایسه بکنید با اسپانسرینگ بازی های فوتبال، مقایسه بکنید با اسپانسرینگ رویدادهای بزرگ. قطعا اسپانسرینگ رویدادهای بزرگ عدد رقمش درشته و بچه‌هایی که زمین مثلا اسمی هستن، حالا شرکت‌های کوچیک‌تر و اینها، توان پرداخت اون اسپانسرینگ اونا رو ندارن. حالا همونجوری که ما یه سری اینفلوئنسرای خیلی خیلی بزرگی داریم، یه سری میکرو اینفلوئنسر هم داریم، یه سری کسایی داریم که دارن بلاگرای کوچیکی هستن، اینا رو با مبالغ کمتر میشه ازشون خواست دعوت به همکاری کرد. شما در نظر بگیرید، بیایید به جای اینکه 1 میلیارد هزینه اسپانسرینگ بکنی و یه رویداد بزرگ و اسپانسر بشید که سالی یه بار مثلا میاد کار میشه، شما این 1 میلیارد تو بیا مثلا با 50 تا رویداد کوچیک اسپانسر شو. تأثیرش بیشتره تا اون. یعنی از به زعم من اینجوریه. چون نگاه کنید، ما الان پکیج های اسپانسرینگی که داریم زیر 50 تومنه. خب عدد زیر 50 تومن، این مثلا حتی اگر بگیریم مثلا 50 میلیون تومان، عدد 50 میلیون تومان تقریبا معادل قیمتی که یه شرکت بخواد تو نمایشگاه شرکت کنه باید هزینه قرفه و دکوریشن و پرسونل و نهار و فلان و اینا، تقریبا یه شرکت کرد تو نمایشگاه همینقدر براش در میاد. خدا عمرتون بده، تازه من مستضعفیشو حساب کردم. حالا در نظر بگیریم شرکت میتونه یک بار توی یک نمایشگاه شرکت کنه مثلا این هزینه رو بده، ولی اگر بیاد تو رویدادهای مرتبط حوزه کاری خودش که شما تعدادشون هم میبینی کم نیستش، بیاد اسپانسرهای کوچیک کوچیک بشه، میتونه سالیانه مثلا فرض کن 10 تا رویداد اسپانسر بشه. و این باز بستگی به این داره که خودش چقدر قوی، اسپانسر قوی باشه، یه تیمی رو بذاره اونجا، اصلا لیدا رو بگیره، هیچ کس رو میس نکنه، همه رو داشته باشه، بیاره و فولوآپ بکنه، بهشون اسمس بدنه، باشون مکاتبه بکنه و بتونه از اینا لید بگیره و حتی یه کانورسیشن ریت داشته باشه، بتونه بهشون تبدیلشون بکنه به مشتری. میخوام اینو بهت بگم که اسپانسر شدن رویدادهای کوچیک خب خیلی توجیه پذیرتر نسبت به نمایشگاه و یا اینکه یه دفعه شما بری اسپانسر رویداد بزرگ بشی.
اینو تویی که برگزار کننده رویداد هستی داری میگی درسته؟
به استناد دیتایی که دارم.
میدونم من موافقت هستم و میگم که واسه مخاطبم میخوام تشریح بکنم که علی اینو داره میگه که چون برگزار کننده رویداد رویا چی میبینه؟ رویا همین دیدگاهو داره؟
بله.
یا دوست داری توی یه مثلا چه میدونم کنسرت سی مثلا بری اسپانسر بشی؟
خب آدم دوست داره اسپانسر همایش ها و رویدادهای خیلی بزرگ باشه، ولی یکی این که آدم باید ببینه چقدر میتونه هزینه کنه برای اسپانسر شدنه، دو این که مخاطب من اون تو اون همایش توی اون کنسرت توی اون سینما هستش یا نه. مخاطب من درست عموم مردمن، ولی نه دیگه همه مردم، کسانی که یه کسب و کار دارن کسایی که کسب و کارشون رو میخوام بهبود ببخشن. خب پس بهتره به جای اینکه من بیام هزینه کنم توی یه کنسرت اسپانسر بشم، برم جایی که مخاطبان بیشتر اونجا هستن و کم کم خرج کنم تا شرکتم یه شرکت خیلی بزرگ بشه، خدماتم خیلی بهتر بشن، تا بتونم برم حالا همه جای دیگه هم اسپانسر بشم. و من هم با حرف آقای رشیدی موافقم کامل. آدم به جای اینکه حالا 100 میلیون 200 میلیون بخواد بده یه جا اسپانسر بشه، 50 میلیون میده 4 جا اسپانسر میشه.
و به نظر تاثیرگذاریش بیشتره حالا تو بیزنس خودتون که در واقع این تجربه رو داشتین؟
واقعیت نمیتونم بگم تاثیر کدوم بیشتره، چون من هیچ وقت اسپانسر یه همایشی رویداد بزرگی نبودم. نمیتونم بیام الان بگم که
اساس تجربه بهتر. همین رویداد و سابقه که در استیم داشتید، همکاری که در استیم داشتید، این تاثیر براتون چطوری بوده؟
این تاثیر خوب بوده، خیلی بهتر شناخته تر شدیم، خیلی کانورژن گرفتیم، مشتری نشدن الان هم دوباره میگم، ولی خیلی کانورژن گرفتیم.
یه هفته نمیذاره ازش دیگه.
آره یه هفته نگذشته پر، ولی خب خیلی حس خوب به همون منتقل شد. خیلی همه فکر نمی‌کردن یه دهه 70 یعنی دو تا دهه 70 بتونن شرکت داشته باشن، یه جا اسپانسر بشن. واقعا همه اومدن گفتن که آفرین به شما که صحبت کردین، آفرین بهتون که اینطوری برندتونه. این حسای خوب خیلی زیاد گرفتیم،
شناخته بیشتر شد نسبت به برندتون.
آفرین. می‌خواستم همین رو من بگم. ببینید ما تو همه بیزینس‌ها دو تا معقوله داریم، این دوتا خیلی جدیه، یکیش مارکتینگ، یکیش برندینگه. ببین ما در مورد مارکتینگ خیلی میتونیم عدد و رقم صحبت بکنیم، بگیم مثلا من 10 میلیون تومان پول دادم بابت تبلیغات اس‌ام‌اسی، انقدر لید گرفتم، مثلا این نرخ تبدیلش انقدر بود، مثلا من توی این کانال رفتم انقدر پول ریختم، از این کانال انقدر گرفتم، پس نرخ تبدیلش انقدر بود. ولی برای برندینگ حکایت اینه که میگن تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. شما وقتی توی برندینگ هزینه میکنید الان بهت بر نمیگرده، برندتو تقویت میکنه، 4 سال دیگه 5 سال دیگه شما توی مناقصه ای اصلا تا اسمت میاد مثلا مناقصه رو میگیری. قدرت برند یه چیزیه که زمان میبره و برندینگ تو رویدادهای فیزیکی اتفاق میفته. ببینید شما تو فضای سوشال، تو فضای مجازی، توی دنیای اینترنت و اینها تعداد لوگوها و آرم و برندهایی که هر نفر توی صفحه میبینه خیلی گیج کننده و زیاده و اصلا مخاطب اینقدر دیگه چشش شلوغ میشه و اینها که اصلا رد میکنه میره. بیشتر برندینگ ها توی فضای واقعی میفته. شما اگه تبلیغات کوکاکولا و شما مکدونالد و اینها رو نگاه بکنید، همه تو سطح شهره، یعنی تمام بیلبوردا رو میگیرن. خب مثلا چرا اینها مثلا تبلیغات فضای مجازی ارزان‌تر هم هست؟ خب برن شروع کنن تمام، البته اونجا هم حضور دارن ها، ولی حضورشون تو فضای فیزیکالی خیلی پررنگ تره، چون ما وقتی چیزی رو میبینیم به صورت ملموس جلوی چشممون اینو خیلی سریعتر تو ذهنمون نقش میبنده. توی بحث اسپانسرینگ این اتفاقه به شدت خودشو نشون میده، یعنی شما لوگوی برند و پرچم اون برند که میاد روی استیج میشینه و تمام اون تو تمام مدت زمان رویداد اونجاست، تو تمام عکس ها میفته، بعد اینکه رو کارت ها میخوره، روی هر جایی که در واقع چشم مخاطب کار میکنه، این باعث میشه ما در واقع پکیج های اسپانسرینگمون رو به چشم پکیج های برندینگ بهش نگاه میکنیم تا مارکتینگ، چون تأثیرش رو دراز مدت میذاره. ما یه وقتایی، من خودم این اتفاق برام افتاده، دو تا پیش فاکتور برشون دو نفر قیمت دادن، قیمت ها مساوی هستن. شما چیزی که تصمیم میگیره از کی بخری قدرت برندشه، فقط کافی اونو یه جا اسمشو شنیده باشی تمام میشه. برای همین ما بیشتر توی بحث اسپانسرینگمون به دوستان میگیم که برای تقویت برندتون بیاید توی رویدادهای فیزیکی و آفلاین شرکت کنید.
خیلی خوبه. رویا، اولین تجربه اسپانسرینگتون بود؟
بله، اولین تجربه بود.
احتمالاً رویدادهای دیگه از الان میان شروع میکنن سراغتون که خب حالا که اسپانسر شدید بیاید اسپانسر ما هم بشید. برنامه‌تون چیه؟ چطوری میتونیم بهشون جواب بدیم؟ با این درخواستا چطوری میخوایم مواجه بشیم؟ برنامه واسش داشتین از قبل یا الان تدوین کردین؟
واقعیت هنوز هیچ برنامه براش نداریم که باید چه کار کنیم، ولی خیلی حس خوب داره، خیلی قشنگه وقتی اسپانسر میشی، وقتی همه میبیننت، وقتی حس خوب ازت میگیرن، کلی باها صحبت میکنن. توی استیم خیلی ها بودن اومدن که به من شخصا گفتن که من فقط اومدم بهتون بگم آفرین، مرسی که بودین، فقط این جمله ها رو شنیدیم. خیلی جذابه این. و خب آدم هر جایی که شرکت نمی کنه مسلما اسپانسر هر جایی هر همایشی نمیشه. باید حتما یه برنامه براش بریزیم که از این به بعد چه کاری میخوایم انجام بدیم، چطوری میخوایم اینها رو هندل کنیم.
بر اساس این تجربه‌ای که داشتین، دوست دارید اگه برگزار کننده دیگه میاد برای اسپانسرینگ سمتتون چه اطلاعاتی بهت بده که تصمیم گیری تو راحت بکنه؟ چه شاخصایی بهت بده؟
مخاطبانش چه کسایی هستن؟ و به نظر من اون حالا کسی که میاد سمتمون، شخصیت خودش، شخصیت برندش خیلی مهمتر از حالا مخاطبانی که داره هستش. این دوتا فاکتور اوکی باشه، بقیهش با صحبت کردن حل میشه.
خیلی خوبه.
دقیقه.
علی جان، پیش بینیتون از رویداد شب 40، درست میگم شب 40، 40 استارتاپ؟
بله.
میزان شرکت کننده ها و اینا چقدر بود؟
ببینید، ما یک کامیونیتی دور بر 11 و نیم کار روی لینکدین داریم. توی
همین از فروردین تا اینجا ساختینش تو 9 ماه؟
آره خیلی سریع رشد کرد، خیلی سریع. توی تلگرام دور بر 1 خورده فقط خود من دارم و حالا بقیه بچه‌های اعضای تیم و اینها، ما مثلا دور بر 100K فالوور رو سرجم بر بچه‌ها دارم. ببینید، وقتی که رویداد برگزار میشه، خود رویداد یه شور و حالی داره وقتی میره جلو، بعد ما یه افتر ایونت داریم. اون افتر ایونت خیلی بر من خیلی یعنی هنوز ما داریم از این رویداد لید میگیریم. مثلا یه جاهایی اومدن به ما گفتن که بیاید با ما رویداد مشترک برگزار کنید. یه مجموعه ها رو من نمیخوام اسمشون رو ببرم چون هنوز نهایی نشده. ولی مثلا وقتی میفهمن که شما ایونت منیجرید، میتونید ایونت برگزار کنید. ببینید، یه ایونت برگزار کردن خیلی المان ها داره، از فضا بگیر تا پذیرایی تا مثلا نیرو اجرایی تا کار تبلیغاتی، کارهای میدانی، خیلی دیریزه کاری داره. بعد خیلی از مجموعه ها که میخوان این کار برگزار کنن ترجیح میدن اینو اوتسورس کنن، یعنی میگن آقا جان شما مثلا بیاید این ایونت رو برام برگزار کنید و تمام لیداشو به ما بدید، مثلا هر کی ثبت نام کرد اینا رو بدید. بعد ما که تو نیچه کسب و کار داریم کار میکنیم، دوستان از اینو یه افزوده ای رو، یه ارزشی رو برای ما میومدن به ما عد میکردن، اونم این بود. مثلا ما دوستانی رو داریم استارتاپ هستن یا اومدن اسمال بیزینسن یا اومدن یه سایتی رو کار کردن، خیلی هم زحمت کشیدن، ولی این سایت تو گوگل بالا نمیاد. دو تا راه دارن، یا برن خدمات سئو. سئو 6 ماه طول میکشه، سئو که همون لحظه بزنی بالا نمیاد، بعد چقدر هزینه داره. سئو خیلی چیز گرمون قیمتیه. مثلا سئو، حالا من برای بچه سئو نریزم رو سر من، اینجا نیستن که ببین، سئو یکی از مشکلاتی که من با سئو دارم خودم شخصا اینه که شما وقتی با این مجموعه میخواد که مثلا سایت رو سئو کنن، این مجموعه همین اول به تو میگه که این کار 6-7 ماه طول میکشه و ما تو ایران اگه بتونیم با یکی 6-7 ماه کار کنیم باید کلام رو بندازیم بالا، یعنی تو سایت سئو نشده با اون تیم دعوت شده، بعد اونا وسط کار ویل میکنه میره، بعد میگه نه تو این کار رو نکردی، تو این کار نکردی، تو سایت تو من باید خودم میزدم که این کار رو میکرد. بعد یه جورایی الان مثلا مخصوصا یه سری مشتریایی که صادراتی که ما داریم میگن ما میخوایم تو اون لوکیشن سایت بالا بیاد، ما میخوایم مثلا این محصول ما داریم مثلا برای بازار عراق کار میکنیم، ما میخوایم این تو عراق جزء سرچ گوگل باشه، بعد سئویا نمیتونن این خدماتو بدن. بعد یه جورایی این دوستان از این ما رو سفید میکردن، این ما مثلا وقتی میرفتیم توی جلسات یه کسایی اینجور خواسته ای از ما خواستن، میگفتیم ما نیرو اجراییشو داریم که براتون اجرا بکنن. و ما بیشتر یعنی انقدر این رابطه اسپانسرینگ ما نزدیک بود، یعنی ما خیلی خوش شانس بودیم که هم ما مرتبط با دوستان بودیم هم دوستان مکمل ما بودن. من نمیدونم رویدادهای بعدی مثلا بقیه رویدادها هم اینقدر خوش شانس هستن که اسپانسرشون مرتبط با کسب و کارشون باشه، چون من دیدم مثلا یه سری رویدادها برگزار میشه مثلا دی ام بورد، خب رویداد دی ام تخصصا بچه های دیجیتال مارکترن، بعد شما تصور کن هر کسی بخواد اسپانسر اونجا بشه خیلی ریسک بزرگی، چون تمام اونا رقباشن، یعنی عملا هر کسی بخواد اونجا بره اسپانسر بشه یه جورایی انگار رفته تو قفس شیر. مثلا رویدادهای برنامه نویسی، خب واقعا اونایی که مثلا بچه های برنامه نویسن خب واقعا خیلی کار پیچیده میشه، شاید مثلا شرکت هایی که خدمات هاست و خدمات فضا ابری بدن برای اونجا، یعنی که چه اسپانسری متناسب با چه رویدادی، خود این یه دانش و نالجی میخواد که بشین اینو در بیاری، چون تو جلساتی که میری باید بتون طرف رو متقاعد بکنی.
بله دقیقا، هم دانش میخواد. من میخواستم در کنار اون صحبتی که گفتی که خوش شانسی میخواد بگم، اتفاقا این آگاهی تو نسبت به رویداد خودت و نسبت به مخاطب خودت به نظرم باعث شده که بتونی اسپانسری پیدا بکنی که بتونه مکمل تو باشه، خیلی آگاهانه به نظر من حالا رفتی سمتش. شاید برنامه مدونی باسش نداشتی یا
دوست.
اما مثلا چرا سراغ بر فرض
ارز دیجیتال
ارز دیجیتال نرفتی، صنایع مثلا چوبی فلان مثلا نرفتی، خودت هم میدونستی چه چیزی رو نیاز داری.
بله اتفاقا به صورت مشخص ما یک دوره یه اسپانسرمون بچه های ارز دیجیتال بودن، یکی از این ولت ها اومد اسپانسر یه دوره استیم شد، اونم اومد فضا رو در اختیار ما قرار داد، یعنی ما مشکل جا داشتیم، اومد گفت من جا رو میگیرم، پذیرایی رو میگیرم، من اسپانسر استیم میشم و من تو استیم میام مثلا سخنرانی میکنم و مثلا افتتاحیه و اینا با سخنرانی ما شروع بشه. ما هم گفتیم باشه چشم. آقای من هیچ این بنده خدا اومد اونجا صحبت کرد، حالا حساب کن تو به یه سری کارآفرین میگی بیا پولتو بذار تو ارز دیجیتال، کم مونده بود با چوب بذارن دنبالش. اصلا اتفاق خوبی نیفتاد، چون کارآفرینا برعکس میگن پولتون رو از این کارو بردارید بیاد بذارید تو کارآفرینی. بعد دقیقاً اسم بازار برعکس، اصلا تمام ایدئولوژی کارآفرینی بود، خیلی تجربه بدی بود.
خسته نباشیم علی، واقعا
خواهش میکنم،
به نظر من کار خیلی قشنگی انجام دادین، همکاریتون همکاری خیلی جذاب و خوبیه، امیدوارم که ادامه پیدا بکنه همکاریه توی حوزه های مختلف و بتونین توسعه بدین این دوستی همکاریه رو، بسیار ارزشمند
و ادامه دار هستش که ما الان در کنار هم نشستیم و اینقدر از هم داریم تعریف میکنیم.
آره به نظر من اتفاق خوبیه، من نمیگم چون برنامه پر بشه ها، خب اولین موردی هستیم که ما برگزار کننده رویداد و اسپانسر رو آوردیم کنار هم، خب که اصلا با هم دیگه صحبت بکنم ببینیم چه اتفاقی افتاده. همین که این نگاه مثبت و نسبت به این همکاری دارید و خروجیش براتون امروز بعد از رویداد دعوا نشده، برخلاف خیلی از اتفاقایی که ما داریم توی بازار دور و برمون می‌بینیم، فرقی هم نمی‌کنه در اکوسیستم استارتاپی باشه یا در اکوسیستم‌های صنعتی دیگر، عموماً اسپانسرینگ ها ختم میشه به یک نارضایتی از این ور به خاطر اینکه برگزار کننده شفاف و صادقی نبوده، خواسته هاش مشخص نبوده، تعهداتش مشخص نبوده، از اون ور اسپانسر هم تجربه بدی به دست آورده به خاطر اینکه خب اون چیزهایی رو که نیاز داشته در اون رویداد ندیده و یه تجربه بد میشه و همه از هم دیگه دور میشن. ولی این اتفاقا به نظر من رویداد استیم و همکاری ادزینو با استیم به نظر میاد که خیلی اتفاق خوبیه. یک هفته از رویداد داره میگذره، شما همچنان شاد و خندون کنار هم میشینید، با هم صحبت میکنید، از هم تعریف میکنید. من امیدوارم که واقعا این اتفاق بهتر و بیشتر بشه، بقیه بچهایی که حالا مخاطب ما هم هستن از این تجربه شما درس بگیرن. میتونه اتفاق، میتونه اسپانسرینگ خیلی خوب و مثبتی باشه که رابطه رو تعمیق بکنه و ادامه دار بکنه.
بله، البته اینجوریه که ما الان اینجا داریم تعریف میکنیم. من بعد از رویدادم تو لینکدین پست گذاشتم و حتی ادزینو رو بازو اجرایی خودمون میدونم، چون تو اجرا خیلی به ما کمک کردن و روز اجرا بچه ها تو گیت بودن، تو ثبت نام، تو ورود اینترنس بچه ها یه پکایی رو طراحی کرده بودن، یعنی یه ویلکام پکیجی داشتن به بچه ها میدادن و این خیلی بر برندینگ رویدادم، خیلی به برندینگ رویدادم کمک کرد، یعنی آبروی رویداد ما رو خریدن.
خب ببین، تو رویدادم یه مشکل کوچولو بینمون پیش اومد، نه اینکه 100% الان اینجا با هم خوب، یه مشکل کوچولو پیش اومد بین ما آقای رشیدی که همونجا با هم صحبت کردیم. بعد از رویداد منتظر شدیم همه رفتن، با هم صحبت کردیم و تو صحبت این حل شد. یعنی 100% مثلا اینطور بگم که بدون هیچ مشکلی، اینطوری هم نبود، یه مشکل پیش اومد و اینکه خب با هم صحبت کردیم، مشکل حل شد، رفت شد.
اتفاقا من اینو یه ذره بازش بکنم. ببینید، وقتی که دو تا مثلا پارتنر، دو تا مثلا حالا برگزار کننده، اسپانسر، یا توی یک تیم، توی یک استارتاپی چند نفر با هم دیگه تیم میشن، این که تنش دارن، این که گریز ناپذیر، اصلا اگر نباشه یه جای کار میلنگه. ولی مهم اینه که وقتی این تنش پیش میاد، دوتاییشون روی کردشون چیه که چجوری اینو مدیریت بکنن. من خودم و حال دوستان ادزینو نگاهمون اینجوری هستش که وقتی که یک رویداد داره برگزار میشه، روی همه اضلاع رویداد، روی همه کسایی که تیم اجرایی، مجری، بچهای پشت صحنه، بچهایی که دارن نهار میدن این ور اون ور، خیلی فشار زیادیه. و هم برای ما اولین رویداد بود، هم برای دوستان اولین اسپانسرینگ بود، و اگر مثلا یه چیزی میاد، یه اتفاق بیاد، جنسش از جنس سهل‌انگاری و واقعا اینجوری تعمد توش نیست. خیلی از این اتفاقایی که منجر به دعوا میشه تعمد متاسفانه توشه. مثلا طرف گفته آقا جان من اینو میدم، خب، و اومده مثلا گفته آقا جان نه اینو دیگه، بعد میگه چرا نمیدونم دیگه، پررو میشن. نه اینو دیگه من اینقدر دادم، چه خبره دیگه، آخه بده. چرا مثلا چیز میکنی، مثلا یه سر بخل ورزی میکنن. من مثلا موردهایی بوده که میگن نه شما مثلا اگر که این کار بکنی بعد دیگه نمیتونی جمعش کنی، ولی من مخالف اینم. من میگم اصلا اینجوری نیست. شما در نظر بگیری یه کالایی دارید که اکسپایر میشه، هنوز رویداد اکسپایر نشده، بده بره، چرا نگرش میداری؟ مثلا میگی نه شما حق نداشتی تو اینجا، حق نداری کانتر رو بذاری. بابا بذار بذاره. اینو مثال دارم میزنم. مثلا فرض کن نه شما حق ندارید مثلا محصولتو بیارید اینجا، تو پکیجمون نبوده. بابا این رویداد داره تموم میشه میره. بعد مثلا یه دو اومدن به من گفتن که آقا مثلا اگر که شما سفت و سخت نگیرید، چارچوب نداشته باشید، فلان باشید، رویداد اصلا از دست کنترل خارج میشه. گفتم نگاه، ما فلسفه برند استیم، یعنی حداقل ما اینجوری هستیم، بر حمایت، هر چیزی نقش حمایتی داشته باشه من انجام میدم. مثلا یکی یه دی اومدن گفتن که آقا جان ما میخوایم یه کانتر بذاریم، فلان کار کنیم. ما یه فضای خالی داشتیم، گفتم بچه برید اون طرف، این سالن اصلی رو ما با دوستان از اینو صحبت کردیم، تو اون سالن شما برید هر کاری میخواد بکنید. چرا نکنیم؟ ببین داره اکسپایر میشه دیگه. آره. اگه مثلا فردا بشه اون سالن دیگه به درد نمیخوره، خب چرا ندیم؟
آره دقیقاً. و این فکر کنم برمیگرده به اون شناختی که شما در طول صحبتتون برای اسپانسری یا از قبلترش بینتون ایجاد شده،
یه جلسه ای که با هم دیگه رفتیم،
میدونین که با هم چقدر میتونین مچ بشین، چقدر میتونین این در واقع مرزها رو واسه هم دیگه باز بذارین یا درها رو واسه هم دیگه باز بذارین.
اصلا من قبل از این که بیام پیش بچه‌ها، از اون رفته بودم یه جای دیگه جلسه، خب، بعد اصلا وقتی نگاه بالا پای به پایین اونا رو دیدم و اصلا اینکه خیلی خشک و خیلی مثلا آدمایی بودن که خیلی کلیشه‌ای و خیلی مثلا، اصلا من از اونها حس خوب نگرفتم، یعنی حاضر نبودم به هیچ وجه، واقعا حاضر نبودم با پول این کارو بکنم، اصلا. و وقتی پیش بچه‌ها از این اومدم، تازه دفتر گرفته بودن داشتن میومدن تو دفتر و اینها، اصلا از اون خاکی بودنه. و بهشون هم به شوخی گفتم مثل آمازون شد، یه دفتر بود یه در بود گذاشته بودن شده بود میز و فلان. گفتم واقعا این پتانسیل رو داره که تا این حد رشد بکنه، چون این صمیمیته خب چاشنی اصلی رشد همه استارت. فیسبوک رفتش توی یه اتاق توی خونه. ببین من یه نکته رو به شما بگم، من اینجا رو پرحرفی میکنم، میخوام اینو تو پرانتز بگم. نگاه کنید فیسبوک و اصلا اون موج استارتاپ هایی که تو سیلیکون ولی شکل گرفت، بر اساس این شکل گرفت که اینا رفتن توی یه خونه، میدونی چی میگم، رفتن توی یه خونه و با همدیگه زندگی کردن، شرکت رو آوردن بالا. چرا؟ چون که تمام استارتاپ ها مزیت رقابتیشون نسبت به اسمی ها هیومانیتی، انسانیت و منابع انسانیشونه. ببین شما تو استارتاپ ها چی داری که برندا ندارن؟ برندا پول دارن، قدرت برندشون رو دارن، یه عالم asset دارن، یه عالم چیز. پس چرا اونا نمیتونن ولی استارتاپ ها میتونن؟ استارتاپ ها میان یه تعدادی آدم 4 نفر جمع میشن با هم زندگی میکنن. بعد مثلا این اگه الان یه ایده به ذهنش رسیده دوستش بغلشه فلانی فلان، نمیگه بعد به تو جلسه مدیر مطرح کنی، همون موقع مطرح میکنه. و این موقع این ایده ممکن 10 شب به ذهنش رسیده باشه، پس خب بفهم بیا بریم این کد رو بزنیم، اینو اینجوری کنیم. بعد من این فضا رو تو ادزینو دیدم، من احساس کردم که او بچه اینجا دارن بچه هم زندگی میکنن و اینها، این بچه ها که این همه با هم دیگه مچ هستن. چون من دیدم کسایی رو من توی استیم دیدم که مثلا شروع کردن اومدن کار کردن و بعد یه مدت اومدن تو استیم، گفتن ما یه سورپریز داریم فلان، یه دفعه یه چیزی انداختن اتاق، گفتن ما پروژه از استرالیا گرفتیم. چی جوری شما گرفتید از استرالیا؟ گویا آقای اون بنشسته بود مثلا رفتیم باش حرف زدیم و اینا. این معجزه ها رو من دیدم وقتی که صمیمیت باشه توش اتفاق میفته.
چه اتفاق خوبی، چه قشنگ، واقعا نگاه خوبیه، کاش همه از این نگاه ها داشته باشن.
ما تو استیم داریم، ما شما تشریف بیاریم.
آره حتما، نه حتما حتما، شما که میگم مصداق بارزشین، دارم آرزو میکنم که این نگاه توسعه پیدا بکنه هممون، من بقیه بچه‌ها که دارن اینو میشنون، نمیدونم همه کسب و کار، این نگاه رو داشته باشن. واقعا نگاه انسانی داشتن به کار، کنار پول در آوردن، کنار کار خوب انجام دادن، باعث میشه که یه زاویه جدید نسبت به کارمون، نسبت به دنیامون برامون باز بشه، هم دنیا رو قشنگ‌تر بله، میکنه هم بله، به نظرم کار خیلی
بله،
کار زیباتر و پسندیده‌تر میشه. من خیلی استفاده کردم از صحبتاتون، سوالی ندارم، یعنی جدی دارم میگم، واقعا جزو اپیزودایی بود که لذت بردم خیلی زیاد، به خصوص در مورد اسپانسرینگ اصلا کیف کردم که اینقدر هماهنگی داشتین با هم، اینقدر توی کار لذت بردین و تجربه خوبی برای همدیگه ساختین و میتونه یه کیس خیلی معتبر باشه برای بقیه که واقعا ازش استفاده بکنن، از تجربه هاتون بشنون، باهاتون گپ بزنن و اتفاق خوب بیفته. اگه هر کدومتون صحبتی دارین در مورد مشکلاتی که توی اسپانسرینگ داشتی میخوای صحبت بکنی؟
ببینید ما وقتی که بحث اسپانسرینگ مطرح شد تو استیم، از ابتدا ما نه تنها بر رویداد شب 40x40 استارتاپ، ما مشکل فضا داشتیم و دنبال اسپانسر بودیم که سالن اجاره بکنه و شروع کردیم. مثلا این حرفی که دارم میزنم برای بهاره، یعنی اردیبهشت خرداد یا اوایل تابستون شروع کردیم با یه سری اسپانسرها وارد مذاکره شدن. اون اسپانسرها به ما میگفتن که استیم مخاطبش کیه، یعنی این خیلی براشون جدی بود. مثلا نگاه کنید یه رویدادی هستش دانشجوییه، میگن این رویداد دانشجوها توش هستن، خب کیا میان توی اسپانسرینگ؟ اونایی که خدمات مهاجرتی میدن، میگن خب یه سری دانشجو میخوان مهاجرت کنن. اونایی که مثلا خدمات چه میدونم کتاب و آموزش و مثلا برای فوق لیسانس و برای ادامه تحصیل و برای فلان و اینا، یعنی مخاطب دانشجویی رو کسایی که میان اسپانسرش میشه یه تیپ آدمای مشخصی هستن. فرض کنید تو حوزه برنامه‌نویسی مثلا کسایی که خدمات ابرو میدن، خدمات هاست میدن، خدمات فلان میدن، شما تو هر رویدادی که میری تعریف میکنی اسپانسراش مشخص میشن. مثلا فرض کن تو حوزه گردشگری، شما یه رویدادی گردشگری برگزار میکنی، کیا اسپانسرت میشن؟ کسایی که خدمات پرواز دارن، خدمات ویلا میدن، خدمات مکان دارن، آژانس‌های مسافرتی، خیلی هم فلایتیو میاد به خیلی راحت اسپانسر میشه. ما وقتی استیمو تعریف کردیم همه میگفتن آقا یعنی چی شما یه شترگاه پلنگ درست کردی؟ ما اصلا نمیدونیم توش هم معلم واقعا داریم، هم معلمش هست، دیجیتال مارکترش هست، صنعتگرش هست، مثلا چون پزشکش هست، اصلا همه چی. خب ما به چه درده ما میخوره اینقدر؟ ببین استیم ماهیتا دایورسیتی شما واید گرفتیم، یعنی کلا ما شما وقتی میتونید نتورکینگ داشته باشید که تنوع داشته باشید. شما اگه همه بیزینس ها رو از یک جنس انتخاب بکنید که اینا با هم نتورکینگ ندارن که، اینا از این سالن برن که خیلی هم دیگر گرفتن، همه رقیبن. ما یه بار مثلا اولاش بود داشتیم سیار خطا میکردیم، یه دونه استیم گذاشتیم ویژه مهندسان مکانیک، همه اومدن نشستن پوکر فیس، تو ایدتو بگو، تو اول بگو، خب تو بگو، نه شما بگو. خب نمیگه، اینا همه مکانیکی هن، این بگه اون ساخته، اون حرف بزنه، این میدونه تا تهشو بره. پس نتورکینگ وقتی به وجود میاد که یکی مکانیک باشه، یکی الکترونیک باشه، یکی نساجی باشه، یکی صنایع غذایی باشه، یکی پرستار باشه، یکی، بعد به ظاهر میاد که این چیز احمقانه یه، ولی در باطن همین جوریه که نتورکینگ شکل میگیره.
تو نشون دادی که سی تا برگزار کردی و موفقم شدی.
آره، مثلا یکی بود که آشپز بود، آشپز ما برداشتیم آوردیم اونجا، بعد همونجا یکی پیدا شد گفت یه بار یه سایت میذارم بابر، اصلا همونجا این دو تا با هم دیگه آشنا شدن. یعنی یه بخشی که ما تکسب و کارهای سنتی که داریم نیاز به یه ویترینی دارن، بچه‌هایی که دارن خدمات طراحی سایت و خدمات مثلا سوشال ارائه میدن، ادمین پیج هستن، تولید محتوا میکنن، اینا خیلی سریع ورودی میگیرن چون ما کسب و کار آفلاین زیاد داریم. به هر حال ما خیلی گذشتش تا بتونیم به اسپانسرمون رو متقاعد بکنیم که این که ما اینقدر تنوع و گوناگونی کسب و کارها داریم، این جزء نقطه قوت ماست. الان رویدادهای پزشکی براش خیلی راحت اسپانسر پیدا میشه، کل اینا که تجدید پزشکی، ولی مثلا اینا هیچ کدومش اسپانسر ما نمیتونن باشن چون میگن آقا ما بیایم کجای این معادله قرار بگیریم. و الان داریم روی یک مدلی کار میکنیم، حالا جدیدن من دارم روی این ایده کار میکنم به کمک اون دوستانی که داریم، داریم در کنار استیم یک بازارچه هم، یک شروع میرم داریم تأسیس میکنیم که بتونیم بچه ها رو، حرفم هم اینه، میگم حالا که اینستاگرام فیلتره، یک روز به ما فضا بدید که بچه هایی که آنلاین شاپ دارن بیان اینجا و اون محصولات رو برن. این سیکشن اگر که باز بشه، خب اینجا باز یه ذره بحث اسپانسرینگش راحت تر میشه.
خیلی عالی. رویا شما اگه بخوای به کسایی که میخوان در رویدادهای آتیشون ایشالله اسپانسر بشی، چه توصیه‌ای داری؟ چطوری باهاتون ارتباط بگیرن؟ چه راههایی برای بررسیش دارید؟ فکر میکنی که چطوری میتونه باشه؟
همه طوره میتونن با ما ارتباط بگیرن، ما همه جا هستیم. کافیه سایتمون رو باز کنن، ما رو همه جا پیدا میکنن، هستیم در خدمتشون. خیلی هم خوشحال میشیم جاهای دیگه هم بتونیم اسپانسر باشیم. و اینکه فقط مخاطبانشون برامون مهمه، همونطور که آقای رشیدی داشتن الان توضیح میدادن، خب من نمیتونم اسپانسر جایی باشم که کار مکانیکی میخواد انجام بده، مهندس مکانیک چیزی میخواد بسازه، من تو این رویداد اصلا نمیتونم اسپانسر باشم. باید جایی اسپانسر بشیم که حالا مخاطبان هدفمون باشن و جامعه هدفشون رو بررسی میکنیم. خیلی خوشحال میشیم.
مخاطبان هدف شما کیان؟ اگه بخواید بگی بهشون.
همه کسب و کارها هستن، کسب و کارهایی که میتونن بی تو بی باشن. بی تو بی باشن راحت تر میتونن مخاطبان هدف ما باشن. ما مدل بی تو جی داریم، بی تو سی داریم، ولی خب بی تو بی خیلی راحت تر ارتباط برقرار کردن، هم با مخاطبا هم بازار فروششون خیلی خیلی به مراتب راحت تره.
و به صورت جوابشون رو میدین یا نه میره مثلا سال بعد؟ چقدر زمان نیاز دارین که فکر کنین بهش واقعا؟
فکر کنیم، ما در آن واحد تصمیم میگیریم. من و نصرن یک روز رفتیم که دفتر ببینیم، دفتر اجاره کردیم، وسیله ها رو گرفتیم، دفتر رو چیدیم، پنجشنبه بود، ما شنبه سر کار حاضر شدیم.
باشه خوبه اینا.
ما اینطوری
از این کارشون خیلی خوشم اومد.
آره.
عجایلن. استارتاپ باید کلن سریع باشه.
و ما شب چله که صحبت کردیم با استیم 2 هفته مونده بود به شب چله و ما خودمون تو شرکته 1 هفته‌شو که یه برنامه داشتیم برای شرکت داشتیم پکای یلدایی آماده میکردیم برای مشتریامون، 1 هفته‌ش فقط 1 هفته فرصت داشتیم تا آماده بشیم به شب چله برسیم.
چند نفرین کلا؟
ما 7 نفریم. بچه ها تا 12 شب هر روز شرکت میموندن تا اون 1 هفته که این همه چی آماده بشه. و ما 5 شنبه بود دیگه شب چله، بچه ها لباسشون رو 3 شنبه لباس خریدیم، من 4 شنبه ساعت 10 شب برای بچه ها شال خریدم که توی رویداد حضور پیدا کنیم. ساعت 1 شب هم شالا رو مجبور شدم اون تو کنم.
آره خیلی حجم کارش زیاد.
آفره واقعا دمتون گرم، خسته نباشید.
ممنون از شما.
من یه بار دیگه میگم خیلی لذت بردم، خیلی حال کردم واقعا از این نوع همکاریتون. اسپانسرینگ نمیبینم توش، دوستی دارم میبینم واقعا، و یه دوستی معتبری که شکل خوبی داره، حرفه‌ایه، درست درمونه و باعث شده یه رویداد خوب برگزار بشه، تجربه خوب برای مخاطب داشته باشه، تجربه خوب برای شما ادزینو داشته باشه. مرسی از علی رشیدی، خیلی لطف کردی که اصلا دعوت ما رو قبول کردی که به این برنامه بیاد. لطف کردین که شما هم خانم رویای عباس نژاد عزیز به برنامه ما اومدین. واقعا لذت بردم از حضورتون. اگه صحبتی دارین خودتون با مخاطبا، فکر کنید نکته جا مونده که من نپرسیدم، این تریبون شماست.
من صحبتی ندارم، فقط ما هنوز خیلی مونده یاد بگیریم، خیلی چیزا رو بلد نیستیم تو حالا اسپانسر شدن یا حتی خودمون رویداد برگزار کنیم، جا پای آقای رشیدی بذاریم، ولی خیلی مونده یاد بگیریم. امیدوارم که حالا جلوتر ادزینو یه برند خیلی ناماشنا باشه، همه دنبالش باشه.
حتما حتما همینطوره.
آره من اگه بخوام یه جمله بگم، یه پاراگراف بگم،
میخوام یه صفحه بگم.
ببین من تجربه‌ای که داشتم رو به شما میگم. اگر میخواید یک کسب و کار راه بندازید، خب اصلا به فکر پول در آوردن نباشید. بزرگترین اشتباهی که دوستانی که متاسفانه شکست میخورن این هستش که میخوام برن پول در بیارن. این بزرگترین اشتباهیه که ممکنه یک نفر مرتکب بشه و تاوان خیلی 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 سنگینی هم بابتش میده. شما اگر میخواید که یک کسب و کار راه بندازید و پول در بیارید، باید به فکر این باشید که یه ارزش خلق بکنید. یعنی اپروچ نگاه شما باید به این باشه که من یه ارزشی رو خلق میکنم. و این دوتا شاید بعضی رو فکر کنه هم معنی باشه، پول در آوردن ارزش نه، ولی اول ارزشه میاد بعد پوله میاد. شما اول باید بتونی ارزش خلق بکنی. اگر به این نگاه به کسب و کارت نگاه بکنی، برای اینکه تو ارزش خلق بکنی که بعد مشتری بابت این ارزش بهت پول بده، شما یه مدت زمان زیادی رو باید خاک بخوری تا ارزش خلق بکنی. برای همین من توصیه‌ام اینه که اگه میخواید موفق بشید، به فکر پول درآوردن نباشید، به فکر خلق ارزش باشید. اون موقع پول به سمت شما سرازیر میشه.
دمت
گرم. مخلص شما.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما.
خب خسته نباشین، مرسی که به این اپیزود تا اینجا گوش دادین. صحبت‌های علی رشیدی فاندر استارتاپ استیم و رویا عباس نژاد فاندر استارتاپ ادزینو رو با هم دیگه شنیدیم، راجع به تجربه مشترکی که در رویداد شب چله چل استارتاپ داشتن. به نظر میومد که هم رویداد بسیار خوب و جذابی بوده از صحبتایی که علی کرد، و هم تجربه اسپانسرشیپی که رویا و علی داشتن و مجموعه ادزینو با تیم استارتاپ داشته بسیار تجربه جالبی بوده، تجربه ماندگاری بوده. من صحبت خاصی نمیخوام در انتهای این برنامه انجام بدم، دوباره میخوام ترغیب کنم که گوش بدید به این اپیزود، به خاطر اینکه یکی از تجربه های موفق در اسپانسرشیپ در این گونه رویدادها بود. و ازتون میخوام که اگه دوست داشتید این اپیزود رو به دوستای خودتون معرفی کنید. در اینستاگرام، در ایکس و در لینکدین ما هستیم، میتونید با ما تماس بگیرید، صحبت بکنید. اگه نظری عقیده‌ای دارید حتما بگید که با هم دیگه گفتگو کنیم. خیلی ممنون که به برنامه ما گوش میدید و به دوستاتون معرفی میکنید. PR Pros، محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی.